里。کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز، من خسرو معتضد هستم، در برنامه عبور از تاریخ با شما صحبت میکنم. داشتیم سفرنامه پرنس الکسیس سالتیکوف رو براتون نقل میکردیم. عرض شود که روز عید قربان برای عرض تبریک به قصر شاه حاضر شدیم. پس از دریافت تبریکات ما، شاه روی تختی از مرمر سفید حجاری شده و تصیب کاری شده قرار گرفت. این تخت سکوی عریضی بود که از ستونهایی که دیوها و پریها آنها را نگاهداری می‌کردند ترکیب شده بود، همین تخت مرمر. در اتاقی که کمی از سطح زمین بالاتر و یک طرف آن مانند صحنه تماشاخانه کاملا آزاد است، محلی نمایان بود که آنجا شاهزادگان بلافست، اعیان و اشراف، علما، خانها، قشون رسمی شاه، موزیک نظامی دیده می شدن. این اتاق تخت سلطنتی زیباترین اتاقیش که من در ایران دیدم. درباره تزیینات داخلیان که به سبک عربی است نمی توان در جای دیگر چیزی عالی تر از آن به دست آمد. این خطوط و گچبری ها و نوشته ها رو می گه. لاغر این تأثیری است که در من گذاشته است. بعد بیدیم من خواستم یه تری تهیه کنم، دیدم خیلی سخته. سقف آن بلند و چندین گنبد زیبا تشکیل یافته. هر شود که خطوط آنها در میان مقدار زیادی نقاشی‌های ظریف که از رنگ و طلا می‌درخشد گم می‌شوند. در ستون‌های مقرنس که بدنه آنها شیشه و طلا و رنگ‌های مختلف هستند، در میان آنها نظر خیره و تحیرآمیز گم می‌شود قرار دارند. در ته تالار پشت تخت دیوار کاملاً از یک پنجره عریض هلالی اشغال شده که جامهای رنگینان با دلبرهایی که با ظرافت فوق‌العاده بریده شده هزار نوع گل تشکیل میداد. شیشه‌ها در قاب‌های چوبی ظریف و سبک مانند تارنکبود کار شده. دو دیوار طرفین که تاخچه‌های هلالی در آنهاست مانند سقف‌ها پر از نقاشی و تصویب است و روغنی درخشان آنها را پوشانده. ببینید چقدر تعریف میکنه. در پایای آنها که مانند تخت از مرمر سفید است با رنگ روغن گیاه‌های عجیب و زیبا نقش شده. گفتم مرمر، ولی شفافیت و ظرافتی در این سنگ است که خوب میتوان تصور کرد که نوعی از سنگ رخام میباشد. شاید همین مرمر است که در سواحل دریاچه وان در ارمنستان یافت میشود. تصور میکنم در جای خوانده باشم که مانند یخ روی آب به شکل ورقه صاف تشکیل میشود. حالا نمیده چقدر از این تخت مرمر، از این ستونها، از این اتاق، از این پرده تعریف میکنه. میگه متاسفانه من در اتاق مجاور تالار تخت قرار داشتم. حاضرین که اونا رو صدا میکرد بدون که محل خود را ترک نماین به او جواب میدادن و به قدر قوه خود داد میزدن. به زودی شاعری از صف خارج شد و به این زبان زیبا و خوش آهنگ فارسی اشعاری در متن صاحب عالی قدر خود خواند. تقریبا در تمام مدت این تشریفات من گیج شدم. بعد میگه که من رفتم دوباره یک تصویر آب و رنگی از شاهنشاه تهیه کردم و بعد گفتش که شاه گفته که من تصویر پسر او را که 4 سال دارد بکشم ولی عجله نکنم. اینم عرض شد میره برای پسر دیگر شاه. این پسر فکر با عبدالصمد میرزا عزت‌الدوله بوده. عرض شد که میگه رفتیم اونجا، بعد خدمت اونا رفتم و معلوم شد من وارد حرم سرا دارم میشم که در حرم سرا میرزا بابا رو را ندادن، نوکران منم را ندادن و همه کنار رفتن. من رفتم تو حرم سرا و بعد میگه من رفتم با طبیب، پسر بچه عکس ازش گرفتم، یه بچه کوچولو بود، فکر کنم عبدالصمد میرزا عزت‌الدوله بوده چون ناصرالدین‌شاه 4-5 تا پسر بیشتر نداشته و پسر بچه جوان دستور داد که قلیان و نهار بیاورن. غذا بسیار معمولی و عبارت از یک ظرف برنج آب پز، پلو، چلو خورشت کدو و آب گوشت و غیره بود. پس از نهار دکتر از یک تاخچه قاشق چوبی بیرون آورد که خیلی خوب روی آن کار شده بود و از من خواهش کرد آن را به مجموع اشیاء ایرانی خود بیافزایند. میدونین این چی بوده؟ قاشق آبخوری بوده، قاشق به اصطلاح شربتخوری بوده، درست میکردن. بعد هر شبت که یک کلاه به من آوردن، دادن یک کلاه ترمه آبی با ابریشم سفید گلدوزی شده را به من هدیه دادن. ما در اونجا به حضور میرزا نایب السلطنه کوچک که مزین به جواهر سنگین بود و پشت خود را به متکاهای بزرگ داده بود شرفیاب شدیم. این کی بوده؟ به اصطلاح میرزای عباس میرزا ملک‌آرا نایب السلطنه. بعد میگه ما خدمت نایب السلطنه رفتیم و این میخواست نقاشی کنه و چند بار از لله خود خواستار شد که کبکی برای او بکشد. میگه باز با لباس رسمی رفتم، باز خدمت اعلیحضرت رفتم، عکس گرفتم، بعدم تصویر شاهزاده جوان رو کشیدم. بعد خیلی جالب نوشته بود شاه منتظر من بود تصویرش رو بکشم. بعد یک کمیشون تأخیر کرده بودم. محمد شاه با لباس نیمه جدید بسیار نامتناسب و بسیار زشت وارد شد. سر بزرگ او را رفتن نامنظم او که از نقرس مزمنی که میگفتن از مادر بزرگ خود به ارث برده، با اینکه 33 سال بیشتر نداشت دائما باعث آزار و عزت بود. بیچاره 41 سالگی مرد. میدونه که محمد شاه خیلی جوان مرد، نقرس داشت و لنگ میزد وقتی راه میرفت. هر شمد که میگه من خیلی دلم سوخت، خیلی هم محزون بود. چهره مهربانی به خودش گرفت، با ادب گفت بایستی جلسه را به روز دیگر بگذاریم. میگه من تصویر عرض شود که شاهزاده کوچک و عباس میرزا ملک‌آرا رو به شاه تقدیم کردم. بعد خوشحال شد، گفت تصویر رو در قصر بگذارم. بعد میگه سوار اسب شد و دور شد. جلوی وی شاطرهای او میدویدن، کلاهای عجیب مزین از پر و لباسهای پر از پول و طلا و نقره بر تن داشتن. میگه منم راه افتادم، نوکرهای شاه سینیهای بزرگ پر از کله قند و همراه می بردن و مقداری کبک هم همراه داشتن به عنوان هدیه. من دستور دادم پاداشی در حدود 8 تومان یعنی 100 فرانک به آنها بدهن. میگه زیاد خوششون نیامد، قیافه‌هاشون متغیر بود. یه نقاشم کشیده که شاه داره میره به گردش و یه عده اطرافشن، حاج میرزا قاسی هم پشت سرشه و دو سه نفرم غلام بچه هستن، یه کلاهای عجیبی دارن، به اصطلاح شاطر هستن. بعد صحبت کرده، من یه مقدار خرید کردم، سپرهای از فولاد گرفتم که از شاهزاده محمد ولی میرزا تعلق داشت. میگه 36 تومان دادم و باسم گفتن این کمه، این مبلغ کمه. هر شود که من ناچار شدم که گفتم من نمیخوام. بنابراین این جالبه که کیقوباد میرزا یکی از شاهزادگان قاجاری بود، چشمش هم مختصری چپ بود. تصویر پدر تاجدار و مرحوم فتلی‌شاه در اتاقش بود. اینم می‌خواست یه چیزایی به من بفروشه که من گفتم نمیتونم. بعد اون گفت من سپر رو به شما صد، می‌خواست یه سپر به من بفروشه که نرسید. تا اینجا لااقل تهران به نظر من حرارتی معتدل، هوای ملایم و آسمانی همیشه صاف داشت. ماه دسامبر تا اینکه برف آمد و این آخرین امید مرا از بین برد. در زمستان مدت چندین هفته تهران و جلگه‌هایش درها و کوهایش در کفن زخیم سفیدی پنهان شدند. در شهر عبور از کوچه‌ها به زحمت انجام می‌شد. کوچکترین گردش در خارج یک تصمیم شجاعانه بود. میگه این زمستان دیگه منو بیچاره کرده بود. ایوانسکی وابسته سفارت ما خیلی از من پذیرایی کرد. بعد میگه من دیگه خسته شدم، برف بود و میگه میخواستم تهران رو ترک کنم در ماه فوریه. بعد میگه بازم رفتم 31 ژانویه خدمت اعلیحضرت. میگه شاه خیلی منو تشویق کرد، نقاشی منو آوردم، منو وادار کرد که از روی طبیعت آنها را تصحیح کنم. میگه بازم گفتم قربان اجازه بدید که من از شما عکس بکشم، نقاشی کنم. شاه شروع کرد از من تعریف کردن و گفت باریکلا نقاش خوبی هستی. و بالاخره گفتم قربان من میخوام ایران رو ترک کنم. یه تری از شاه کشیده، پادشاه ایران، واقعا چهره شما داریم میبینیم شبیه اون عکسیه که بعدن ایتالیایی ازش گرفتن. خب دیگه این میره به سفارت روس، یک اسب بزرگ لنگ با موهای کهربایی و دم سیاه رو آوردن به من تقدیم کنه که من تعجب کردم. بعد مهتر من که پهلوی اسب خود را میرفت، قبول این اسب ناتوان رو در طویله جناب پرنس سالتیکوف من به سلا نمیدونم. میگه باز رفتن یه اسب دیگه آوردن. ببینید اینطوری بود، شاه میگفت یه اسب عالی بدید، این وسط اینا از این دزدیا میکردن، اون اسب عالی رو مثلا نگه میداشتن میفروختن، یه اسب لنگ و اسب بدی رو تقدیم میکردن. این مسائل همه اینطوری بود. عرض شود که حاجی میرزا قاسی هم خیلی ازش تشکر میکنه و اونم یک اسب براش میفرسته. بعد از طرف اعلیحضرت دو تاق شال عالی که به 1000 روبل تخمین زده میشد و نشان آفتاب که الماس نشان بود با فرمان رسمی به من دادم. میگه از کلنل دوهامل فرانسوی با 5 نوکر که سوار اسب کرایه شده بودن و 2 اسب دیگر که دهنه آنها را گرفت بودن تهران را ترک کردند. یکی از اسبای دیگه اعلیحضرت بود، سفید بود و دم آن را رنگ قرمز کرده بودن. یکی را خودم به 1200 فرانک خریداری کرده بودن، از نژاد ترکمن بود که آن را تکه مینامند. اسبی بدون یال، بسیار زیبا، بلند اما قدری پیر بود. خب دیگه حرکت کردن باران و میره تمام اینا رو مینویسه. خیلی جالب، خبرم نقاشی میکنه. نقاشیش اینایی که ما میبینیم سیاه قلمه ولی احتمالا رنگی بوده. بعد حرکت میکنه میره قزوین و بالاخره از ایران میره. باد خیلی شدید بوده، برف خیلی شدید بوده. هر چقدر حرکت میکنه و میره به طرف روسیه که سفر سالتیکوف رو براتون داشتم میگفتم. خدا نگهدار شما، سفر سالتیکوف تموم میشه، حالا ببینیم چه اتفاقات دیگری میفته. محمدشاه میخواد هرات رو به ایران برگردونه و جنگ میکنه و افسران لهستانی و کنسیمونیش میان و عرض شود که متاسفانه این جنگ به جایی نمیرسه. یعنی انگلیسی ها که در ارتش ایران بودن میان کمک میکنن به افغان ها. محاصره هرات که دفاع آن از داخل به وسیله پوتینجر افسر انگلیسی اداره میشد، از خارج مستر مکنیل برای شکست و عدم موفقیت سپاهیان ایران از هیچ اقدامی فروگذار نمیکرد به طول انجامید. باقی برنامه بماند برای آینده که این نکات خیلی جالب. این جنگ هرات که باعث میشه هرات یکی از مرکزهای خراسان، یکی از کرسی نشینهای خراسان از ایران جدا بشه و این بارها ادامه پیدا کنه. زمان ناصرالدین شاه ادامه پیدا میکنه، ایرانی ها هرات رو میگیرن ولی انگلیسی ها نیروی دریایی میارن جنوب ایران جنگ میکنن و ایرانی ها شکست میخورن و هرات از ایران جدا میشه. خدا نگهدار شما با.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
ردیفه. ردیفه.
بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند.
بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریده، که از نیستان تا مرا ببریده. از نفیرم مرد و زن نالیده.
اشت از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند.
خودم تنهایی بعد اون همه خواب بد، هنوزم مثل رویایی تو اینجایی. دلم از خودم بی خوده، میخوام که زودتر بگم که چقدر دلم تنگ شده. خیلی ممنون واسه احساسی که دادی به دوتامون، عشقو برگردونی بازم به نگامون. خیلی ممنون که بابامی زیر بارون. خیلی ممنون مرسی برگشتی پیشم بازم دوباره، میدرخشی تو شبام مثل ستاره. چشمم از خوشحالی داره باز میباره. دلم پیش توه، مثل قدیم تو آتیش توه. بیقرار محال دوباره تو رو تنها بذاره. خیلی ممنون
از حالا تا همیشه برق چشماتو تا تماشا کنم، سر بذارم رو کوهشونه هات، هرچی جز عشق تهاشا کنم، سر بذارم رو کوهشونه هات، هرچی جز عشق تهاشا کنم. تویی شعر و ترانه، یه شونه عاشقانه، یه عشق جاودانه. تویی بود و نبودم، تویی شعر و سرودم، تویی همه ی وجودم. تو با این دل من چه ها نکردی، گفتی عاشق شدی و وفا نکردی، همه ی زندگیم فقط تو بودی، حتی اسم منو هم صدا نکردی. تو با این دل من چه ها نکردی، گفتی عاشق شدی و وفا نکردی، همه ی زندگیم فقط تو بودی، حتی اسم منو هم صدا نکردی.
دستاتو گم کردم با
بازم زمستون شد، حالا هوای من لبریز بارون شد، تنهاییام برگشت، حال منو بد کرد، من بی تو میمیرم، هر جور شده برگرد. گره خورده به دست تو، دوباره دست تقدیرم، من از فردایی که نیستی دارم دلشوره میگیرم، جهانم غرب آشوبه، تو حال بهتر از خوبه، من اون موجم که بیهوده به صفره مش میکوبه. که بوده نه حال تو، همونی که میخواستم، تو میری و نمیگی بعد رفتن، چطوری من باید پای تو بستم؟ یکی میره یکی میمیره، تنها ته این قصه ها تلخه، همیشه تو این روزا حواس هیچ کس نیست، چقدر زود گاهی وقتا دیر میشه.
بودن کنار تو واسه من وای چه حالی داره، پاییز و زمستون نداره و همیشه بهاره، میدونی دلم همیشه پیشت پر شور عشقه، هر جا که تو باشی برای من همون جا بهشته. چجوری نگاه میکنی که من عاشق نگاتم، میدونم که میخونی از چشام همیشه باهاتم، بذار عمرم و پای عشق تو تا ابد بذارم، آخه من به جز تو عشق تو چیزی که ندارم. عشقش خود تویی عاشق، به تو منم دل وقت تی میبری عاشق نگاتم، عشقش خود تویی عاشق، خود منم دل دل که میبری عاشق نگاتم، تو رو دارم هوا تو دارم،
ماه قشنگم تو، یه رازی واسه این دل تنگم، تموم ستاره ها دور تو جمعم، تک چشمای سیاه تو بخندم، ماه قشنگم این خود عشقه که میبینم سر من با همه قهری، زیر بارون واسه من مثل یه چتری، تو عجیبی مثل یه نقشه یه گنجی، این خود عشقه. خواستون قصه های من نور چراغ خونه، یار شبای من تا بی وصل جونم به جونت، جنگل موهای تو رو فاد میده به نشونش، به شهر رو با تریف نمین خط تو اینم نشونه. خواستون قصه های من نور چراغ خونه، یار شبای من تا بی وصل جونم به جونت، جنگل موهای تو رو فاد میده به نشونش، به شهر رو با تریف نمین خط تو اینم نشونه.
ساعت 3 بعد از ظهر، اینجا ایران، شبکه رادیویی جوان. شما سرم بود، یکی از رفقام از سر لجبازی اینکه تو کشتی ضربش کرده بودم هلم داد تو آب سیاه. ننم دو دقیقه دیر کرده بود، الان هفت کفم پسونده بودم. میخوام بگم آدم زندگی